بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تعریف مطلق بود. بحث مطلق و مقید در تعریف وارد شدیم. ابتدا دو دیدگاهی مورد بحث قرار گرفت که اختصاص به اینجا هم نداره. یک دیدگاه و نظریه هست که مرحوم صاحب کفایه در جاهایی اون را بیان میکنند و اون عبارت از اینه که این تعاریف شرح الاسمی است و دیگه لازم نیست که خودمون رو معطل اینها بکنیم. یه توضیحی راجع به این دادیم و گفتیم به این شکل نمیشه با تعاریف مهم برخورد کرد و حالت مثلا یه دستی باش مواجه شد و کنارش گذاشت و بگیم مطلب که معلوم است و بگذاریم. یک نظریه هم اون چیزی بود که مرحوم آقای خویی داشتن که این هم اینجا اونجا گاهی گفته میشه و اون اینه که خب اینا اصطلاح جدیدی در علم اصول ندارد جز همون معنای لغوی، همون معنای لغوی بگیرید و شما برید جلو. اینم خب مفصل توضیح دادیم، گفتیم نه اینجور برخورد تو بحثای اصطلاحات اصولی و خیلی از اصطلاحاتی که در علومه برخورد درستی نیست. بله گاهی تو موضوعات فقهی حرفی اونا فل جمله درسته، ولی تو موضوعاتی که تو علم اصول و امثال اینها میاد یه مفاهیم کلیدی و اساسی اینجوریست، نمیشه اینجور به سادگی از کنارش عبور کرد. نه به این شکل، نه به اون شکلی که مرحوم صاحب کفایه میگه، نه اینجا با تحلیل کرد و اون نقاط علل حروف کرد. این دو دیدگاهی بود که اینجا ما گفتیم، ولی این دو نظریه خیلی جاهای دیگه هم هست و نقد ما هم بر این دو نظریه سلام علیکم مشترکه. همونی که اینجا الان راجع به این دو نظریه گفتیم، هر جای دیگه هم بگن علل اصول همین اشکال و نقد برش وارد. یک نظریه سومی هم در اینجا هست که نمیخوام اصلا ورود بکنم و اون نظریه اینه که کسی در این نوع موارد معتقد به اون نظریه ویتگنشتاین باشه، نظریه شباهت‌های خانوادگی. اون یه نظریه جدیدیه سلام علیکم، یه نظریه جدیدیه در تعاریف که مشهور به حالا ترجمه فارسیش شباهت‌های خانوادگیه و اینکه وضع الفاظ وضع ثابتی نیست، معنای ثابتی غالبا نیست، بلکه در یه شکل تدریجی همینجور لفظ دائره وسیعی پیدا میکنه و گام به گام میره جلو. گاهی اون استعمال دهمش با استعمال اولش هیچ وجه مشترکی ندارن و شباهت‌های خانوادگی هم که میگن، مثلا میگن که شما مثلا 50 نفر از یک طایفه رو در نظر بگیرید، این 50 نفر این الان با اون یه شباهتی داره، اون با مثلا در گوشش، اون با اون بعدی در چشمش، اون با اون نمیدونم در موش، در چیز دیگه همینجور شباهت داره. اینجور نیست که همشون در یک جهت همه مشترک باشن، ولی زنجیروار همینجوری هر کدوم با دیگری در یه جهتی شباهت داره. این بهش میگن شباهت‌های خانوادگی که یک وجه شبه و مشترک در همه این 30-40 نفر نیست، ولی همشون با هم یه وجه شبه‌های زنجیره‌ای و حلقه‌ای دارن. این شباهت‌های خانوادگی. اون وقت تو وضع لغات هم میگه یه لغت میاد الان این معنا رو داره، بعد منتقل شده به یک معنای دیگه‌ای که اون دومی با اولی دو جهت در یه جهتی با هم مشابهت و اشتراک دارن، بعد میاد سومی با دومی جهت مشترک داره، میاد چهارمی پنجمی، بعد مثلا این پنجمی دیگه با اولی وجه مشترک نداره، ولی شما فکر میکنید اینجا مشترک معنویه به خاطر این شباهت‌های زنجیره‌ای که اینجا وجود داره. اینم یک نظریه ایست در وضع الفاظ و اینا آقای ویتگنشتاین که فیلسوف انگلیسیه میگه و وقت تو خیلی از این لغات اونام همینو پیاده میکنه، تو همین جا هم ممکنه کسی اینو پیاده بکنه. این یه دیدگاه سوم جدیدیه که تو غربی ها اومده. ما هم تو اصول اولی که بحث کردیم در 15 سال و 20 سال قبل نمیدونم اینو بحث کردیم و خیلی هم مفصل و اینا، ولی حالا اصلا حوصله نداریم که حالا به این بپردازیم. حالا مفصل بحث کردیم اصل این نظریه، نظریه حالا تو غرب نظریه مهمیه، باب اینو نقد کردیم و اینها. حالا این دیگه لزومی نداره الان بهش وارد بشیم. این دو سه تا مطلب و نتیجه‌ای که ما اینجا از بررسی دو نظریه و اشاره‌ای هم که حالا به این نظریه سوم کردیم که اینم درست نیست به این شکل با تفصیلاتی که در جای خودش داره، اینه که نه، تو علم که شما وارد میشید، وقتی که وارد یک علم میشید، مفاهیم کلیدی یک علم را باید شما تبیین بکنید، تعریف بکنید. نمیشه شما مگه میشه به این سادگی بگیم مطلق و مقید؟ بابا با این مفهومی با این اهمیت و اصول این همه کاربرد داره، شما بگیم بله به وضوحش اکتفا میکنیم؟ این نمیشه. باید بخواه بینیم یعنی چی میخواییم بگیم از این اراده کردیم از استعمال این مطلق، و اینکه بگیم حالا این شرح الاسم است و مهم نیست، یا بگیم نه همونیست که لغت میگه، نه این خبران نیست، یه چیزای خاصیه تو اصول، خیلی متفاوته اونی که تو لغت گفته میشه. و از باید واقعا ابعاد مفهومی این مطلق و مقید باید کاویده بشه. این نتیجه این بخش عرایض ماست در ابتدا و در این محور. حالا از این محور که بگذاریم، مفروض شد که نه، ما میخواییم تعریف بکنیم، یه تعریف جامع و مانع و درست و حسابی از این مطلق داشته باشیم، ببینیم که چه تعریفی اینجا وجود داره. در اینجا شاید شایع ترین و رایج ترین و قدیمی ترین تعریفی که برای مطلق شده همون تعریف که مستند به مشهور و قدیمی هم هست. حالا از کیه من نمیدونم، ولی مال بله ممکنه، یعنی تو خود یعنی از معانی بیان اومده اینجا. این تعریف قدیمیه و حالا بحثم که خواهیم کرد خواهید دید که این تعریف قدیمی که تقریبا همه یه جوری گذاشتنش کنار، اتفاقا هنوزم یه تعریف جونداریه، این سادگی نمیشه ازش عبور کرد و بعیدم نیست. حالا یعنی اینکه قدیمی است که مال این دوره‌های 2300 سال اخیر نیست، مال 600-700 سال حداقل سابقه داره این تعریف، تا این اندازش حتمیه. حالا بیشترش اینا نمیدونم و بعیدم نیست که این تعریف بگیم از مثلا نوعی از معانی بیان و اینها منتقل شده، ممکنه اینطور هم باشه، نمیدونم. ولی در هر صورت تو این 100 سال 200 سالی که ما بیشتر حالا با سر و کار داریم، این تعریف وجود داشته و هست. و اون تعریف اول اینه. یعنی دیگه حالا از اقل از تفتازانی هست که مالا تفتازانی هم مالا قرن مثلا پنجم هشتم هفتصد خورده یا بله مالا این قرون میانیست دیگه، که بعید نیست که قبل از اون هم وجود داشته باشه، بعید نیست قبل از اون هم وجود داشته باشه. این تعریف اول اینه، میگه المطلق ما دل علا شائع فی نفسه فی جنسه، ما دل علی شائع فی جنسه. یا حالا گاهی ما دل علی شائع فی جنسه، یا ما دل علی معنا شائع فی جنسه. حالا این معنا در بعضی تعابیر میاد، بعضی نمیاد. المطلق ما دل علی معنا شائع فی نفسه، یا علی شائن فی نفسه فی جنسه، ما دل علا شائن فی جنسه. میگه مطلق اون واژه‌ای است که مشتمل بر معنایی است که در جنسش شیوع داره، شیوع و سریان داره در جنس خود. وقتی میگه رقبه، رقبه شیوع داره در جنس خودش، انتشار داره در جنس خودش، محدود به یه بخشی نیست، همه جنس خودش را و نوع و سنخ خودش را در بر گرفته. سریان و جریان و شیوع در دائره معنای خود و جنس خود داره، این میشه مطلق. این تعریف عرض شود که محل مناقشاتی قرار گرفته، باید ببینیم این مناقشات وارده یا وارد نیست. پس تعریف قدیمی که حالا لااقل دیگه به تفتازانی نسبت داده میشه که مال قرن 6 و 7 و این هاست یا 7 و 8 اینه، اون تا این تعریف که آمده محل نقض و ابرام های قرار گرفته. شما میگید مطلق اون واژه ایست که دارای معنای که حاکی از یک معناست، که اون معنا در دائره صدق خود شیوع داره، انتشار داره، همه رو میگیره. رقبه همه رقبه ها رو میگیره، اهل الله البیع همه بیع ها رو میگیره. الان بیع مطلقه، یعنی یدل علی معنا که شایع فی جنسه، شمول داره همه اون چی که در زیر پر او قرار میگیره. این تعریف محل اشکالاتی قرار گرفته، هم از لحاظ جامعیت هم از لحاظ مانعیت، و اشکالات به این ترتیبی است که اشاره شده. یک اشکال اینه که اطلاق در این تعریف قید لفظ قرار گرفت، در حالی که اطلاق قید معناست، و این نقص و خللی است که در این تعریفه. توضیح مسئله هم اینه که شما در تعریف میگویید ما دل علی معنا شائع فی جنسه. ما دل، دال چیه؟ لفظ دیگه، لفظی که دلالت بر مفهومی میکنه که در جنس خودش شیوع داره. در حالی که این اطلاق همون شیوع در جنس، این شیوع در جنس ویژگی معناست، یعنی اون مفهوم انسان یا رقبه در جنس خودش و سنخ و انواع و مصادیق خودش شیوع داره. و قید، بنابراین قید معناست، در حالی که شما قید لفظ قرار دادی. این یک اشکال. این اشکال خب معلومه خیلی مهم نیست، حالا این قابل دفع این اشکال و اهمیتی نداره، برای اینکه رابطه لفظ و معنا یه رابطه هویت خیلی به هم چسبیده است و همه اون چیزایی که به معنا نسبت داده میشه به نحوی در خیلی جا توی ادبیات اونها به لفظ هم نسبت داده میشه، برای اینکه لفظ همون معناست، معنا همون لفظه. این هویت لفظ و معنا یک هویت قوی است، همونطور که در المنطق دیدید، در معانی بیان دیدید که اصلا چطور ویژگی های لفظ به معنا نسبت داده میشه، معنا به لفظ نسبت داده میشه. و این از یک جهت که این اهمیتی نداره، بالاخره ما وقتی میگیم مطلق رو نسبت به لفظ میدیم، ولی از حیث معناست، این داره شکی نیست. این از این جهت خب اهمیتی نداره این اشکال. و در حقیقت اینجا یک اطلاقی ما داریم که وصف معناست. اطلاق این مفهوم یعنی همون شیوعش، این که محدود نشده، شیوع داره، انتشار داره توی اون چه که میتواند برش صدق بکنه. این انتشار این معنا در همه اون مصادیق و اون احوالی که برش صدق میکنه، این میشه وصف معنا. و منتها چون لفظم همون معنا رو داره افاده میکنه، اون شیوع رو به اینم نسبت میدی. همه میفهمن که این اسناد اون شیوع فی جنسه به لفظ از باب اسناد به چیزیست که با او متحده، به یه معنای دقیق فلسفی و عقلی این اسناد به غیر ماهوله است. ولی به لحاظ این که اینا کاملا در هم عجینن، میشه به اون نسبت داد. میشه این وجه این نسبته و این نسبتش مشکله. بله، هیچ وقت لفظ به ما هوه هوه با قطع نظر از معنا، بله این اطلاق نمیشه بهش نسبت داد. اطلاقی میگیم به لحاظ معناست. دله، بله، یعنی از حیث این که با معنا عجینه، کاملا نکته درسته میگن. یعنی میگه، نمیگه لفظ به ما هوه هوه، نه، لفظ از آن جهت که فانیه در معناست میگه مطلقه. لفظ فانیه در معناست، چون فانیه در معناست اون وصف معنا رو داریم به لفظ نسبت میدیم. وجهش هم اینه که ما ساده تره توی تعاملاتمون که الفاظ رو محور قرار بدیم، ولی نه الفاظ به ما هو هو، الفاظ به ما هو فانن فی المعنا، به ما هو دالن علی المعنا، با این حیثیت محور اسناد اطلاق قرار میگیره. این اولا. ثانیا، حالا خیلی شما بخواید مطلب خشخاش بذارید، این جهتش ما عوضش میکنیم، میگیم مطلق یعنی اون معنایی که و مفهوم و معنایی که شایع فی جنسه. این ذره تبدیل خیلی اهمیتی نداره، میشه همین تعریف رو حفظ بکنیم، ولی مسندش را و مسند و الهش را قرار بدیم خود معنا، خود اون مفهوم. بگیم مطلق یعنی اون معنا و مفهومی که شایع فی جنسه هست. اگه خیلی هم کسی بخواد مطلب خشخاش بذاره، با یه تغییر اینجوری درست میشه. ولی خب اصل مطلب همون جواب اوله که ما اینجا لفظ که میگیم، لفظ رو مستقل نمیبینیم، لفظ رو فانیه در معنا میبینیم و خیلی چیزا به لفظ نسبت میدیم. لفظ که میگیم عام، خاص، ظاهر، چی اینا، همه این بحثایی که ما راجع به الفاظ میکنیم در اصول، همه این بحثای الفاظ ما از حیث اینه که این الفاظ فانیه در معنا، حاکی از این معنا هستن و همون ویژگی های معنا رو ما به الفاظ نسبت میدیم، یکی اینجا نیست. صد جای دیگه توی منطق و اصول و مباحث الفاظ و اینا همینه. این خیلی مطلب مهمی نیست. یکیش. اشکال دوم، عرض شود که راجع به این کلمه جنسه، این کلمه جنسه. ببینید، برای اینکه این اشکال روشن بشه عرض میکنیم که جنس چند معنا داره. جنس یک معنای منطقی داره که مقابل نوع و فصل و امثال این هاست. این یک معنا داره. خب این معنا اگر گرفته بشه که این تعریف حتما درست نیست دیگه، خیلی اخص از مدعاست. اگر جنس رو معنی منطقی بگیری، بگید معنن شای ان فی جنسه، اونی که در جنس خودش انتشار داره، اگه جنس مقصود جنس منطقی باشه، دایره صدق مطلق خیلی محدود میشه. ما وقتی میگیم مطلق، تو رقبه و عالم و انسان و تو همه اینا میگیم مطلق، حیوان و نمیدونم اینام که باشه میگیم مطلق. اینجوری نیست که این اختصاص به جنس معنی منطقی داشته باشه. این که اگر بخواد جنس اینجا معنی منطقی باشه حتما غلطه. این مطلق رو محدود میکنه، در حالی که معرف ما خیلی اوسعی از اینه. این میشه تعریف به اخص و غلط. یک معنا هم جنس داره در اصطلاح نحوی، اونجایی که میگن اسماء اجناس. اسماء اجناس که در نحو آمده مقابل اعلام شخصیه است، میگن اسم تقسیم میشه به علم و اسم جنس و حالا نکره. مثلا یعنی به اعلام اینجوری حالا تقسیم میکنه، اسم تقسیم میشه به اعلام که معرفند و اسماء نکره، اسماء معرفه و اسماء نکره. اسماء معرفه هم اون وقت یه قسمش اسماء اجناسه. این تقسیم بندیه که تو اسم در نحو ملاحظه کردی، توی سیوطی و جای دیگه هم هست. حالا اشکال کار ما اینه که این شعرها دیگه حفظمون نیه. البته تا اینجاش ما هیچ وقت حفظ نبودیم، 2300 تاش بیشتر حفظ نبودیم، حالا که هیچیش حفظ نیست. این تقسیم وجود. حالا در این تقسیم وقتی میگیم اسم جنس، یعنی علمی که برای یک جنس قرار داده شده. جنس در اینجا مقصود اعم است از جنس منطقی، شامل نوع و صنف و نمیدونم همه اینا میشه. و مفهومی که در نحو از جنس اراده میشه در اسماء اجناس یه دایره وسیع تری داره از عرض شود که از جنس معنای منطقی، که شامل حالا نوع و صنف و مفاهیم عامه و همه اینا میشه. خیلی دایره اسماء اجناس عامتر است از جنس معنای منطقی. این هم معنای دومه. این معنا بگیرید یه مقدار بار سبکتر میشه، اشکال کمتر میشه، برای اینکه دایره شمول مطلق وسیع‌تر میشه. فقط محدود به اون جنس منطقی نیست، شامل اون وقت نوع و صنف و مفاهیم عامه و از این قبیل مفاهیمی که شمول اینها داره میشه. ولی باز هم تعریف به اخصه، برای اینکه جنس شامل مثلا اعلام شخصیه که دیگه نمیشه، در حالی که اطلاق تو اعلام شخصی هم میاد. شما وقتی میگی اکرم زیدن، اکرام بکن زید را، زید در چه حالتی؟ در حالتی که مهمانت هست یا وقتی که مهمانت نیست، میگه اطلاق داره. یه شمول احوالی در اینجا وجود داره، نه شمول افرادی، شمول احوالی وجود داره. اینجا دیگه شامل اون نمیشه. این تعریف شامل اطلاق احوالی در اعلام شخصیه یا در نکره ها نمیشه. نکره هم هست دیگه، نکره رو اسم جنس نمیدونن. اکرم رجلن، این شمول داره. یا اکرم زیدن، اکرم زید، زید مهمان یا زید غیر مهمان، زید رو اکرام بکن زیدی که اینجوره یا اونجوره، میگیم اطلاق داره، همشو میگیره، شمول احوالی داره. در حالی که این اطلاق اینجا نیست به این معنایی که شما دارین میگی. اینم معنای دومه که اگه این معنا باشه باز شمول نداره. این اشکال دومه. پس اشکال دوم میگه که جنس که در تعریف شما آمده یا به معنای منطقی است یا معنای نحوی است. و هیچ یک از این دوتا نمیتواند درست باشه، برای اینکه تعریف به اخص میشه. بله؟ جامعیتش مشکل داره، برای اینکه مطلقی که ما تو اصول میگیم هم در جنس منطقیه، هم در جنس اسمای اجناس نحویه، هم در نکرات، هم در اعلام شخصیه است. در حالی که اگر اسم جنس منطقی بگید خیلی محدوده، جنس نحوی بگید یه خورده دایره بازتر میشه، ولی بازم جامعه افراد معرف نیست، در حالی که باید معرف جامعه افراد باشه، جامعه افراد نیست. این اشکال دومه. این اشکال هم بعضی جواب دادن، مثل مرحوم آزیا اینو جواب دادن، تو کلمات دیگران هم وجود داشته، که جنسی که ما اینجا میگیم نه مرادمون اصطلاح منطقیه که جنس مقابل فصل و نوع اینها، نه مرادمون اون جنسی است که تو ادبیات و نحو در باب اسماء اجناس میگن که مقابل نکره و علام شخصیه است. هیچ یک از اینا نیست، نه اولی مقابل جنس مقابل نوع و فصل و اینها، نه دومی جنس مقابل علم و نکره و امثال اینها، بلکه جنس در اینجا یعنی عرض شود که سنخ. جنس اینجا معنی سنخه. این که میگیم شای انفی جنسه یعنی در سنخ خودش، یعنی اونی که ذیل او قرار میگیره. معنای شای فی جنسه یعنی در سنخ خودش. این هم شامل جنس معنی منطقی میشه، هم شامل جنس معنای اسماء اجناس میشه، هم این جنس فراتر از این نکرات هم را میگیره. وقتی رجلن میگید این یه سنخ معنایی داره، شایع در همون سنخ معنایی خودشه، هم شامل اعلام شخصی هم میشه. اعلام شخصی هم وقتی میگی زید، حسن، حسین و این حالات مختلف داره، این میگیم این لفظ یا این معنا شایع در سنخ خودشه، سنخ کل شیء به حسب خودشه. سنخ اون جنس معنای منطقی یه چیزیه، سنخ جنس اسماء اجناس یه چیزیه، سنخ عرض شود که اعلام شخصیه یا نکرات هم یعنی همون دایره معنایی خودش. این جواب اونه که جنس اینجا به این معنا میگیریم. منتها که به این معنا دیگه اون وقت عرض شود که تعریف جامعیه، چیزی ازش باقی نمیمونه. برای اینکه میگیم شایع فی جنسه یعنی شایع در اون محدوده معنایی خودش، محدوده معنایی خودش. شایع هم که میگیم مقصودمون شایع افرادی نیست، اما از افرادی و احوالیه. به این معنا که بگید درسته دیگه، این معنا این اشکال رفع میشه. این جوابیه که در بعضی کلمات بوده، حالا در کلام مرحوم آزیای عراقی در متار الانظار هست، متاره که مال مرحوم شیخه، در مقالات و حالا دو سه تا تقریر داره دیگه، نهایت الافکار، در نهایت الافکار هم این آمده که ایشون میگن جنس اینجا نه اون نه اون، بلکه معنای سومی داره که هست. حالا در لغت هم الان من صبح جنس را که دیدم همین سنخ آمده بود، فکر میکنم در لغت سنخ آمده و یعنی مسانخه. جنس میگه این با اون مجانسه، یعنی مسانخه. وقت البته حالا اون یه معنای چهارمیه که گاهی سنخ میگن یعنی شبیه اونه. اینجا سنخ که میگن یعنی از همون از نوع خودشه، نوع به معنی عرفی نه نوع به معنی منطقی، که سنخ معنی منطقی، معنی عرفی، معنی لغویه که معنای سوم میشه. حالا سنخ معنای چهارمی هم داره که اون حالا ربطی به اینجا نداره، اون معنی مسانخ یعنی مشابه که خودش نیست مشابهشه، اونو نمیخوایم بگیم. سنخ اینجا معنای سومه که بنابراین سنخ الان معنا چهار معنا داره. جنس، جنس چهار معنا داره. یکی جنس معنی منطقی، یکی معنای نحوی، یکی جنس یعنی معنای سنخ به معنای از نوع خودش، نوع عرفی، یکی هم سنخ معنای مشابه که معنای دوم سنخه و اینجا هم معنای سوم مراده و شامل همه مقصود میشه. این جنس اینجا شبیه، اگه بخوایی معنای سوم خوب هضمش بکنید، شبیه اونه که نوع هم همین معنا رو داره. نوع یه معنای منطقی داره، همون تعریفی که تو منطق دیدید، ولی نوع یه معنای عرفی داره. نوع یعنی همون سنخ خودش، معنی عامه دیگه. وقتی میگه نوع این خوبه، نوعش خوبه، مقصودش این نیست که نوع معنی منطقی، این نوع خوبیه، یعنی همون جنس خوبیه، همون جنس، یعنی جنس و نوع و سنخ و اینا یه معنای عرفی داره که تو همه واژگان شمول داره. این معنای عرفی لغویش فراگیر و شامل این مقصوده. چه کلمه جنس بگیم، نوع بگیم، میتونیم بگیم شایم فی نوعه، شایم فی سنخه، شایم فی جنسه، یا شایم فی معنا. به جای اینا بذاریم معناش، یعنی تو این لفظ یه معنایی داره، این در معنای خود شیوع داره. حضرت امام فرمودن که این لا یخلو من تعسفن، این دفاعی که ایشون کرد، آیه مرحوم آغازی ها کردن و جنس را اینجا معنای عرفی شامل و وسیع گرفتن، امام فرمان لا یخلو من تعسفن. بعضی شاگردان امام هم همین را از امام نقل کردند و همونو گویا پذیرفتن. نه، به نظر میاد این تعسفی درش نیست، خیلی عرفیه. ما ذهنمون چون آغشته شده به معنای منطقی و نحوی که اصطلاحات خاصه ای جنس که میگه، ذهنمون میره اونا. جنسش یعنی معناش، نوعش، مفادش، محتواش، شمول هم داره این؟ نه، نداره. برخلاف بعضی از معاصرین که اینجا وقتی برای ما اینا رو فرستن آخرش اشکالات رو به اینا قبول کردن، نه این چیز نیست. عرض شود که به نظرم اون تفتازانی که این میگه، اون تفتازانی خیلی مرد بزرگیه، هم میدونه منطق جنس یعنی چی، هم میدونه نحو جنس یعنی چی، و در این حال میگه جنسه، جنس معنی عرفی داره، تو معنی عرفیشه. الان نمیدونم شما تو لغت جنس رو پیدا کردید که چی گفتن؟ چی؟ ها، زربان، ضرب من کلشه، یعنی همون سنخی از چیز، ضرب من کلشه، این تو لغت اینه، ضرب من کلشه. تو مقاییس من صبح میدیدم همینه، یادم رفته بود، ضرب من کلشه، یعنی یه نوعی از او، یه شکلی از او، سنخی از او، قسمی از او. این و اون وقت وقتی میگه که به طور مطلق میگید که شای انفی سنخه، یعنی در ضرب او، یعنی مطلق اقسامش، تو همه این شیوع داره. چرا؟ حالا میریم جلو میبینید که نه، میشه فشار آورد و چیزایی در آورد. چرا حالا؟ این دو اشکالی که بر این وارده، حالا ادامهش دیگه انشاءالله هفته بعد.